بیقرار لحظه اومدنت شم.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
لحظات بامدادتون بخیر باشه همراهان ارجمند بخش شبانه رادیو فرهنگ. امیدواریم تا به این لحظه برنامه هایی که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما در این لحظه نوبت میرسه به برنامه موسیقایی گام های گم شده.
گام های گم شده.
به نام خدا و سلام. قطعه خاطر انگیز بی کلام در این برنامه گام های گم شده تقدیم شما خواهد شد. این اثر از ساخته های زنده یاد پرویز مشکاتیان است. مشکاتیان زاده 24 اردیبهشت سال 1334 در نیشابور بود. او از کودکی به موسیقی و مخصوصاً ساز سنتور علاقه خاصی نشان داد و در طی سالها تمرین و ممارست در ساز سنتور شیوه نوینی که خاص خودش بود را به وجود آورد، به طوری که علاقمندان با شنیدن اولین مضراب بر روی ساز متوجه نوازنده آن یعنی مشکاتیان می شدند. پرویز مشکاتیان در طول عمر هنری خود فعالیت‌های بسیاری داشته است. در دهه 40 تا 50 نوازنده ارکستر موسیقی سنتی بود که گاه خودش و گاه هنرمند گرامی حسین علیزاده سرپرست آن بود. در آن زمان دو گروه موسیقی به نام‌های گروه شیدا به سرپرستی زنده یاد محمد رضا لطفی و گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده اجراهای زیادی در عرصه موسیقی داشتند که مشکاتیان گاه با هر دو گروه نوازندگی می‌کرد. زمانی که کم کم این گروه‌ها به دلیل نبود امکانات در حال کمرنگ شدن بود، مشکاتیان گروه را ادغام کرد و نام گروه شیدا و عارف را برای آن برگزید. از آن زمان اجراهای زیادی این گروه با سرپرستی وی در ایران و کشورهای دیگر داشته و به معرفی موسیقی ایرانی می پرداختند. خوانندگان زیادی با گروه شیدا و عارف کار کردند که از جمله زنده یاد ایرج بستامی را می توان نام برد. مشکاتیان در 30 شهریور 1388 در سن 54 سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت و در جوار مقبره عطار نیشابوری تا ابد آرامی روحش شاد. اثر بی کلامی که از وی خواهید شنید در گوشه بیات راجع است که این گوشه یکی از گوشه های مایه اصفهان است و به دلیل زیبایی ملودی مشکاتیان با این گوشه قطعه را ساخته و اجرا کرده. بشنوید. اثری از ساخته های پرویز مشکاتیان به صورت بی کلام و در گوشه بیات راجع تقدیم شما شد. امیدواریم که لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود. تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم فاقسپور.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. به همین راحتی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شکسته دل منتظر نشسته تا باز کی برای تا باز بر نشینی کی بر رواق چشمم تا باز کی بیایی آغوش برگشایی تا باز بر نشینی کی بر رواق چشمم تا باز کی بیایی آغوش برگشایی آجان بهش دادم دل بر تو برگشادم
یار بیقرارم تا کیز در درایی، چشمی به کوچه دارم چشمی به در کجایی، جان بیقرار و خسته تن خسته و شکسته، دل منتظر نشسته تا باز کی برام. باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، باز کی بیایی آغوش بر گشایی، باز بر نشینی کی بر رواق چشمم، باز کی بیایی آغوش بر گشایی. جان بهش دادم دل بر تو برگشادم، کی میرسی به دادم ای داد از شدایی، تا عاشقی‌ز کارم دست از تو بر ندارم، ای یار بیقرارم کی جلوه می نمایی، تا نیستی غمینم در دست در کمینم، ای یار من همینم با من نگو چرایی، بازا و جان من باش تا با توان من باش، امشب از آن من باش تا صبح روشنایی، امشب از آن من باش تا صبح روشنایی. شب از آن من باش تا صبح روشنایی.
سپاس که همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید، اما در این لحظه نوبت میرسه به در جستجوی معنا.
چیزی نیست جز مطالعه قواعد حاکم بر روابط افراد در جوامع مختلف.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز در حوزه علم روانشناسی صحبت می‌کنیم. درود بر شما، من محسن شاه‌مرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
امروز خانم یلدا طبسی روانشناس و مترجم میهمان من هستند. با خانم طبسی در حوزه علم روانشناسی گفتگو میکنیم. شاید خیلی هاتون در زندگیتون یکی از بزرگترین مسائلی که دارید اینه که گفتگو نمیتونید بکنید و اون گفتگوه در مشکلات خودش خیلی مسئله مهمیه. یعنی اگر مثلا شما با همسرتون دوچاره مسئله باشید، شاید مهمترین چالش ذهنیتون اینه که این مسئله رو من چجوری ابرازش بکنم، چجوری حلش بکنم. میشه مهارت مذاکره اسمش خانم طبسی؟
تقریبا من... بله. یکی از مهارت حل این مسئله، یعنی در واقع گذر از این بحران، میتونه مذاکره باشه. ما مفصل در مورد مهارت ارتباطی حرف زدیم، اینکه مثلا چجوری با قاطعیت حرفمون رو بزنیم، نیازهامون رو بگیم، احساساتمون رو ابراز کنیم،
با توجه حرف بزنیم، با توجه گوش بکنیم.
بله، نه فقط گوش بدیم، بشنویم حرف طرف مقابلمون رو، نه اینکه مثلا گذری حالا داری حرف میزنی، منم دارم این بغل کار خودم میکنم،
سرم تو گوشیه و
بله، به طور فعال به قول شما گوش بدیم و در جریان حرکت باشیم، بدونیم چه اتفاقی میفته.
اینا رو قبلا به عنوان تکنیک های مختلفی بله، که تأثیر اینا... میذاره در کیفیت گفتگو راجعش حرف زدیم،
رابطه صحبت کردیم. اما خیلی وقتها پیش میاد که یک مسئله پیش میاد، یک مشکل، یک پیچیدگی در زندگی پیش میاد، یک اختلاف نظر اساسی پیش میاد دیگه، در حد این که مثلا امروز بعد از ظهر بریم پارک یا سینما نیست، ممکنه که بحث یک مقدار دامنه دارتر باشه، مشکل بزرگتر باشه. اینجاست که ما باید از مهارتی به نام مهارت مذاکره استفاده کنیم. من فکر میکنم بارها این مطلب رو گفتم که ما داریم در مورد زندگی های عادی صحبت میکنیم. گاهی وقتها توی زندگی چنان مشکلاتی پیش میاد، یعنی یکی از طرفین به خاطر وجود اختلالات روانی مشکلاتی رو ایجاد میکنه که ما دیگه اونجا در مورد مذاکره و حل مسئله و این چیزا خیلی صحبت نمیکنیم ها. دیگه اونجا میگه مواظب باش آسیب نبینی. یعنی وقتی که یکی از طرفین به هر دلیلی، مثلا فرض کنید یکی از زوجین دچار بدبینی باشه، دچار اصلا پارانوید باشه، اختلال روانی داشته باشه و حاضر به درمان هم نباشه و به هر دلیلی این رابطه باقی مونده، ممکنم هست اون طرف مقابل بگه من دیگه از امروز نمیخوام باشم تو این رابطه، اما به هر دلیلی این رابطه هنوز وجود داره. خب ما این تکنیک ها رو خیلی برای اونجاها اون موارد خاص مطرح نمی کنیم ها، یادمون باشه. یعنی فکر نکنید اگر با یه آدم پارانوید طرف هستید یا اگر با یک آدم معتادی طرف هستید الزاماً این شیوه ها جواب میده. اونا نیاز به کمک های تخصصی تر دارن. گاهی وقتا حتی لازم مثلا هیچ کدوم از این مهارت ها استفاده نکنیم و نهایت تلاشمون رو بکنیم که خودمون و فرزندانمون کمترین آسیب رو ببینن. میبینین؟ یعنی دیگه بحث این نیست که من مذاکره کنم تا به یه نتیجه مشترکی برسم، بحث اینه که شاید خیلی وقتا لازمه فقط بگم چشم برای اینکه کتک نخورم، فقط بگم چشم برای اینکه بچه‌م آسیب بیشتری نخوره. در مورد اون شرایط صحبت نمی‌کنیم. توی زندگی‌های معمول قطعاً اختلاف نظر به وجود میاد. مذاکره همون جور که از اسمش پیداست میدان جنگ و میدان قدرت آزمایی نیست. در واقع من و شما قرار نیست که یکیمون حرفش به کرسی بشینه. قرار مذاکره کنیم. یه مقدار من کوتاه میام، یه مقدار شما کوتاه میاد. یه جور بازی برد برد. و باید هر دو طرف راضی بیرون برن در عین اینکه به یک سری از خواسته هاشون هم نخواهند رسید. یعنی ما با این پیش فرض وارد مذاکره میشیم که من تنها به درصدی از خواسته هام میتونم برسم. و به نتیجه میرسیم که بیشترین شباهت رو به خواسته های هر دو طرف ما داره. قرار نیست حرف من به کرسی بنشینه، قرار نیست حرف شما به کرسی بنشینه، قرار نیست من تسلیم بشم، قرار نیست شما تسلیم بشین. 8 قانون اصلی داره یک مذاکره خوب. اینه که ما باور داشته باشیم که تعارض و اختلاف نظر در هر رابطه‌ای به وجود میاد. بنابراین اگر من با همسرم به یک اختلاف نظری برخوردم، یک مشکلی پیش اومد، فکر نکنم که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاده، ما یک روحیم در دو بدن، ما اصلا هرگز این اتفاقا نباید برای زندگی ما بیفته. ما خیلی خوشبختیم، ما عاشق همین، ما اصلا باید همه چیزمون یکی باشه. اصلا همچین چیزی نیست. در هر رابطه ای، چه زن و مرد، چه دوتا خواهر، دوتا دوست، در هر رابطه ای اختلاف نظر اجتناب ناپذیر است. پس هول نشیم یهو در واقع فکر نکنیم رابطه تموم شده. بهتره که ما قبل از این که در واقع اون مشاجره و اختلاف بالا بگیره دست به مذاکره بزنیم. یعنی سب نکنیم که کار به استخونمون برسه، حالا تازه بشینیم پای میز مذاکره، چون اون موقع است که تهدید پیش میاد، حرفای ناجور پیش میاد، عصبانیت، خشم، پرخاشگری و خیلی چیزهای دیگه، و این خط قرمز یک مذاکره است. یعنی ما هر وقت تو یک مذاکره احساس میکنیم که داره کار به این سمت پیش میره که من دارم به عصبانیت، به دعوا، به مشاجره میکشونم، بهتره وقفه ایجاد کنیم. خیلی خوب، ما الان هر دوتا عصبانی شدیم، خسته شدیم، کلافه شدیم، یا شما داری یه حرفایی به من میزنی که من دوست ندارم، پس بهتره که یه وقفه‌ای به خودمون بدیم، فردا صبح در مورد این قضیه ادامه میدیم صحبتمون رو. و اینکه از اصول کلی مذاکره اینه که ما مطمئن باشیم اون نفری که روبرمون نشسته نظرش متفاوت از ماست، ممکنه حتی متضاد باشه. فکر نکنیم اتفاق وحشتناکی افتاده، برچسب نزنیم که این آدم اصلا دیگه به من نمیخوره، دیگه ببین داره چه جوری فکر میکنه. ما دو تا آدم مختلفیم، بنابراین نظر متضاد میتونیم داشته باشیم. احساساتمون رو از موضوعی که داریم در موردش صحبت میکنیم جدا کنیم. اینقدر سعی نکنیم برگردیم به گذشته، اینقدر سعی نکنیم برچسب بزنیم، اینقدر سعی نکنیم بگیم که من بدبختم، من نمیدونم بیچارم، که حالا چه خبره، دارم بهت میگم بریم شمال، تو داری میگی بریم جنوب. این یه مذاکره است، رفتی به یعنی در واقع ما نباید احساساتمون رو قاطی موضوع بکنیم. داریم در مورد موضوع صحبت میکنیم و میخوایم منطقا تصمیم بگیریم که مثلا مسافرت شمال از لحاظ هزینه، از لحاظ بعد مسافت، از لحاظ خوشگذرانی، از لحاظ هر منظری غیر از اینکه حالا من الزاماً دوست دارم جداش بکنیم. یعنی تو هینه مذاکره قرار نیست این که من دوست دارم میتونه یکی از دلایل من باشه ها، برای اینکه میگم بریم شمال، اما دلیل قانع کننده ای نیست، کافی نیست، ممکنه دلایل دیگه ای هم وجود داشته باشه. ما میتونیم احساساتمون رو بگیم، علایقمون رو بگیم، نیازهامون رو بگیم، اما اینا فقط یک عامل هست برای تصمیم گیری. این نیست که پس من بدبخت‌ترین آدم دنیام اگر موضوع که میخوام به نتیجه نرسه یا به اونجایی که میخوایم نریم. بهتره که ما به جای اینکه هر کدومم روی موضع خودمون وایسیم و پافشاری کنیم، به دنبال مواضع مشترکمون بگردیم. دیگه من و توی در کار نیست، اون رابطه هست داره حرف میزنه، اون در واقع فصل سوم، فصل مشترک بین ماست که داره حرف میزنه. بعد ببینیم اون مشترکه چی میگه، راه حلی که بیشترین شباهت رو به نظرات دو طرف داره و میتونه مشترک حساب بشه کدومه. به جای اینکه من تاکید کنم برای اینکه ببین الا للا من سالهاست نرفتم شمال، شما الا للا بگین نه من سالهاست نرفتم جنوب، یا آرزوی بچگیم بوده برم جنوب در سالگرد دوم ازدواجم. قرار نیست بر مواضع خودمون تاکید کنیم، قراره دنبال یه راه حل حد واسط بگردیم. بسیار مهمه که دو طرف منعطف باشن و بسیار مهمه که در رعایت کردن این اصول ثابت قدم باشن. یعنی بدونن دارن چی کار میکنن، اهداف مشترکشون رو پیدا کنن و تلاش کنن یک مذاکره خوب داشته باشن با هم. ببینین ما مذاکره رو توی بحث‌های سیاسی خیلی خوب درک میکنیم. در بحث‌های سیاسی مذاکره یعنی که من یه قدم میام جلو، شما هم یه قدم میای جلو. ممکنه که من از مواضع خودم تا حدودی کوتاه اومده باشم، شما هم همینطور و قطعا هم همینطوره، وگرنه گزینه بعدی گزینه نظامیه که روی میزه. ما باید تلاش بکنیم در زندگی مشترکمون هم به این نگرش برسیم. ما میتونیم با دعوا، با جار و جنجال محیط رو متشنج کنیم، میتونیم منعطف‌تر برخورد کنیم، میتونیم دنبال راه حل حد واسط بگردیم که در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب، ولی در این حال ممکنه اینم همون کباب ایدئال ما نباشه و قطعا هم نخواهد بود. اگه قرار بود اونجوری باشه، من باید همون یه نفر باقی میموندم. دیگه مایی نباید شکل میگرفت.
یه موقعی نسیخ بسوزن کبابم خیلی مثبت نیست.
چه موقعهایی؟
ببینید یه موقعی مثلا لازمه که یه اتفاقی کامل بیفته. اگه قرار باشه که این اتفاق کامل رخ نده، این اصلا به درد نمیخوره.
خیلی خب، پس من
بعد مثلا ما یه میانه ای ازش میگیریم که اون به هیچ دردی هم نمیخوره.
بله، یه کجدار مریض بی معنی. خب اونجاست که باید ببینم چقدر سودمنده که من وایسم روی موازم و چقدر ضرر داره و با همدیگه اون ماه اون مشترکه به یک نتیجه‌ای برسه، نه اینکه مثلا چه میدونم تا روز آخر سفر، حالا منم کوتاهم، بله به قول شما خیلی وقت بعد کامل انجام، من نمیتونم نصفم بره شمال نصفم بره جنوب، یا مثلا سه روز تعطیلم یه روز و نیم بریم شمال یه روز و نیم بریم جنوب. خب گاهی وقتها ممکنه یکی از طرفین بگه خیلی خب امسال میریم جنوب، سال دیگه میریم شمال، ولی اینی هم که مثلا پاشن برن جنوب و اونی که دوستشه بره شمال عین سه روز غر بزنی که الان شمال بودیم بهتر بود، این هم معنای خاصی نمیتونه برای یک رابطه مثبت داشته باشه. بله بعضی وقتها لازمه یه کار کامل انجام بشه که اون وقت ما میگیم خیلی خوب، پس ما راهکارهای دیگه ای هم برای مذاکره داریم. الزاما نباید به حد وسط برسیم، یعنی تو بحث بین سفر به شمال و جنوب الزاما نباید بریم یزد که مرکزه.
خب نه، حالا اینو شاید حتی بشه حلش کرد، ولی مثلا توی بحث بچه دار شدن،
آها،
شما مثلا میانه که نمیتونی بگیری، مثلا بگیم
بله
نه من بچه نمیخوام، من منظورم اینه که گاه بعضی از کارها
میانش
بی‌مصرفه.
بله بنابراین باید راه‌های خلاقانه دیگه پیدا کنیم که حالا میتونیم صحبت کنیم در مورد، چون مذاکره چندین مرحله داره و در مقابل مخالفت ما میتونیم که راهکارهای دیگه به کار ببریم. الزاما راهکار ما حد وسط نیست، بچه نصفه نیست، مرکز ایران رفتن نیست، میتونه راهکارهای دیگه ای هم باشه.
بسیار خوب سرکار خانم توسی، بسیار از شما ممنونم. از شما شنوندگان عزیزی هم که امروز ما رو شنیدید بسیار سپاسگزارم.
امروز با شما در جستجوی معنای روانشناختی بودیم. ممنون که با فرهنگ هستید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها.